دیکم بیا جلو تا. خوب شد. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا حبیب الهنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم المصطفى محمد. ساعت خوب و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لاسیما مولانا بقیت الله فی الارضین فداه روحی و ارواح العالمین و اللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خدا رو قسم میدیم به مظلومیت سید الشهدا علیه السلام، عاقبت امر همه ما، نسل و ذریه ما تا قیامت، ختم به خیر و سعادت و شهادت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ندای حل من ناصر ابا عبدالله الحسین علیه السلام که مثل همه ابعاد و جوانب قصه کربلا ابدی و جاودانه خواهد بود، وقتی درست لبیک خواهد گفت یک مؤمن، یک جامعه ایمانی که تلاش بکنه برای حسین زمان خودش امت بسازه. یاری امام یکی از بالاترین مفاهیم در زیارتنامه های همه انبیاء و ائمه علیهم السلام است. ما درباره امام اسعر با هنافدا هم دائما در دعای عهد و زیارت ها از خدا میخواییم که اللهم اجعلنی من انصارهی و اعوانهی، منو از کسانی قرار بده که لیاقت نصرت امام دارن، اون و یاری امام رو توفیقش رو دارن. اول اینو میخواییم. عرض کردیم بالاترین و مهمترین اون و نصرت نسبت به امام علیه السلام این است که کسانی که شیفته امام هستن تلاش بکنن کسانی رو که فاصله اعتقادی، فاصله قلبی و فاصله عملی با امر و نهی امام دارن، ذهن و باورشون رو اصلاح کنن، اینا رو به لایه نصرت امام برسونن. به تعبیر دیگه باید تلاش بکنن امت برای امامشون بسازن. بهترین امام عالم امیرالمؤمنین هم اگر رهبر جامعه‌ای بشود که اکثریت مردمش ذهن او رو قبول ندارن، تشخیص او رو قبول ندارن، کار به هیچ جا نمیرسه. دیگه بهتر از امیرالمؤمنین که نمیشد. اونجا عرض کردیم بنابراین جامعه پردازی به تعبیر رهبر عزیز انقلاب یا امت سازی به تعبیر دینیش بزرگترین تکلیفی است که ماها داریم. یک جامعه الگو رو باید در عصر غیبت بسازیم که هم بشریت ببیند که با مکتب قرآن و اهل بیت میشه جامعه رو اداره کرد در همه اطراف و اکنافش، در بعد اقتصادیش، در بعد سیاسیش، در بعد نظامیش، در بعد امنیتیش، در بعد تربیتیش، در بعد دیپلماسیش و امثال این. جواب داده در یه گوشه از دنیا ما کامل ساختیم، میتونید بیاد ببینید. هم بشریت این نسخه رو به عنوان نسخه تک تمدن واقعی انسانی الهی بتونه ببینه تو زمین پیاده شده شو، هم بتونیم عملا به امام غائبمون اظهار این ادعا رو بکنیم که آقا دیدید ما زمینه رو آماده کردیم. اگر زمینه ظهور شما فراهم شدن یک بستر اجتماعی کامل در یک گوشه از این عالم برای حضور شما به عنوان رهبر جهان بود، ما این بستر رو ساختیم، در گوشه از کره زمین ساختیم با همون نگاهی که شما میخواستید. اقتصادش با اخلاقش سازگار، اخلاقش با علمش سازگار، علمش با سیاستش سازگار، همه رو منظم بر اساس مبانی مکتب شما ساختیم و پرداختیم. پس جامعه پردازی مهمترین تکلیف ماست. اونجا عرض کردیم که رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب اسلامی 40 سال دوم صریحاً میگن شما جوانان و نوجوانان زمانه ای رو باید آماده کنید خودتون رو براش که دیگه تحقق ولایت عظمای امام اسعر و هنافدا اونجا حقیقی شده باشه، رخ داده باشه. بعد بفرمان جامعه ای که زمینه این تحقق رو آماده میکنه 7 تا جنبه داره، در 7 محور باید الگو باشه. اولیش علم و دانش و پژوهش بود که دیشب گفتگو کردیم. برادر عزیز، هر رشد و پیشرفتی در جامعه پیش نیازش دانشه. وقتی ما پیش نیازها رو گدای غربی ها و کفار هستیم، چجوری میخوایم ادعا کنیم جامعه امام زمانی میسازیم؟ بنابراین باید شرافت دانش، شرافت دانشمند، شرافت دانشجو بشه برترین ارزش جامعه ما، برترین ارزش. بقیه برن تو رده های بعدی. خب این کار میخواد، تلاش میخواد. مقدمه اولش فهم همین مباحث، که ما تا وقتی از نظر علمی وابسته هستیم از همه جهت وابسته ایم. تا نتونیم سرچشمه های علم رو دست بگیریم، نمیتونیم قدرت داشته باشیم برای مجاب کردن عالم برای آمدن در خانه اهل بیت، چون عالم عالم دانش است. ادعاهای رنگین و سنگین من و امثال من رو دنیا قبول نمیکنه. میگه این همه حرف قشنگ زدی، خروجیش رو زمین کجاست؟ خدا حفظ کنه استاد رحیم پور از قدیم گفت مدتی مکاتبه میکردم و تعامل میکردم با یک اندیشمند اروپایی مسیحی، بحث سوالاش رو جواب میدادم، تئوری های خودشون با تئوری خودمون مقایسه میکردم، چه میکردم. بالاخره این آقا شیعه شد. تو فضای نظری از طریق گفتگوها که هم میکردیم پذیرف شیعه شد. ما به خیال خودمون گفتیم آقا این بنده خدا رو برداریم بیاریم ایران، ببریم مشهد، دیگه دونونه میشه. برداشتیم آوردیم مشهد، رفت زیارت امام رضا، یه چرخی تو شهر مشهد زد، گفت آقا من پشیمون شدم، میخوام برم مسیحیش. گفتیم برای چی؟ گفت این همه حرفای قشنگی که از دینتون اماما میزدی، این وضع ترافیکتونه، این وضع خرید و فروشتونه، این وضع وضعیت شهریتونه، پس اون همه حرفای خوشگل به چه دردی میخورد؟ شما که دارید بدجور به بدترین وضعی زندگی میکنید. کی میتونیم ادعا خودم رو به دنیا ثابت کنیم؟ وقتی رو زمین بسازیمش. یک جامعه نمونه. اولیش پس دانش و پژوهش بود که حالا خیلی بحث داره، ولی ما به اندازه وسع این چند شب مجبوریم از هر مسئله یه نکته‌ای بگیم و رد بشیم. بحث دوم، یعنی محور دوم از اون 7 محوری که یک جامعه نمونه رو برای امام زمان علیه السلام آماده میکنه، محور اخلاق و معنویت است در بیانیه گام دوم. یعنی دنیا وقتی از هر طرف به جامعه ما نگاه کرد، ببینه چقدر انسان‌ها متخلق، ساختارها اخلاقی، رفتارها اخلاقی، صداقت موج میزنه، نظم موج میزنه، وجدان کار موج میزنه، انسان دوستی موج میزنه. هر چی در اخلاق بشریت آتشش رو داشته، بیاد در جامعه نمونه ما ببینه در انتهای اون خط وایستادیم. اخلاق یه بحثه، معنویت هم یک بحثه. یعنی در این حالی که این جامعه در تمام زیرساخت‌های مادی قدرت جهان شده، دل به مادیات نبسته، معنویت روی کرده اصلیشه، همه دل به آخرت بستن، همه دل به پرواز از این ناسوت به ملکوت بستن، آدم‌ها اهل معنا شدن، اخلاق و معنویت. حالا شما جامعه‌ای داشته باشید تمام علوم دستش باشه، تهش میشه همین غرب کثیف. وقتی اخلاق توش مرده به چه دردی میخوره؟ میشه مثل زنگی مست، مثل دزد با چراغ، که چاقو دادی دست یک مستی، علمو دادیم دست یک تفکری که هیچ بویی از اخلاق دیگه توش نیست. معلومه چه بلایی سر بشریت داره میاره. تو حوزه اقتصادی چنان طراحی میکنه اقتصاد کشورهای مختلف بخوره زمین، تو حوزه نظامی هر جا دلش بخواد حمله میکنه. تو این شده وضعیتش. امروز دیگه کثیف‌ترین نوع ترورها ترور بیولوژیک، به همین راحتی کار انجام میدن. یعنی دانشمنده رفته نشسته به جای اینکه بشر رو نجات بده، برای نابودی بشر تولید میکنه علمو. به قول اون شاعر، سقوط علم از آسمان. اگر قرار باشه ما هم منهای اخلاق و معنویت سراغ توسعه علم بریم، بدتر از این میشه. پس اخلاق و معنویت جلوه دوم جامعه ایست که میشه ادعا کنه دیگه امام زمان باید بیاد، بهانه ای نداره. این بحث و برادران عزیز، مخصوصا کسانی که بعد جلسات معمولا تو روز پیگیر میشن از با مطالب رو و ازشون ممنونم، خیلی باید جدی تر گرفت. بذارید حرف آخر جلسه رو همین اول بزنم. ما انقلابی کردیم بی نظیر. هنوز بعد 40 سال تحلیلگرهای بزرگ دنیا که براحتی انقلابها و رفرمها و کودتاها و خیزشهای دنیا رو تحلیل میکردن، اعتراف میکنن ما در تحلیل انقلاب اسلامی ایران موندیم. مثل فوکویاماها و غیره گیر کردن که همه اونایی که ما خونده بودیم هر چی میذاریم رو این منطقه این انقلاب جواب نمیده، این یه چیز دیگه است، از یه جنس دیگه است، از یه سنخ دیگه است. انقلاب کردیم به لطف خدا، انقلابی کردیم که رهبر این انقلاب جامعه همه محورهایی است که تازه میخوایم چند شب بگیم، از نظر علم و پژوهش بی‌نظیر، اخلاق و معنویت بی‌نظیر، دنیا شناسیش، همه چی. این آدم بی نظیر تاریخ معاصر ما کاری با مردم خودش کرد که تبدیل شدن به امتش، که در همه این عرصه ها جامعیت داشتن. مثلا یه عده‌ای میخواستن بعد از انقلاب به بهانه ترویج اخلاق و معنویت و خودسازی و سیر و سلوک جوانی رو که راه درست رسیدن به خدا رو در جهاد پیدا کرده بود دوباره گرفتار خانقاها کنن، گرفتار خلوتگزینی های کور بکنن، بگن آقا برو خودتو بساز، تا خودتو نساختی از حرف های خوب علما بهره های غیر درست بخواستن ببرن. امام عظیم الشأن راحل ما چه کار کرد؟ امام عظیم الشأن راحل ما به محض اینکه باب جهاد و شهادت در دفاع مقدس باز شد شروع کرد. فهمود این بسیجی های نوجوان 15-16 ساله ره 100 ساله رو یک شبه رفت. فرمود اون چه که عرفا بر سر سجاده 70 سال بهش نرسیدن این بچه ها رسیدن. شهید بهشتی اومد مناطق جنگی، رفت بازی دراز، این عارفان دست پرورده امام رو دید، اومد تو تهران سخنرانی کرد، گفت به عرفا بگویید خانقاه عرفانشان رو در بازی دراز برپا کنند. یعنی جا موندید، اینا رفتن به همونی که تو آرزوشو داشتی رسیده. مگه اوج سیر و سلوک الالله لقاء الله نیست؟ مگه اوج خودسازی و معنویت فناء فی ذات الله نیست؟ بچه 16 ساله همه وجودشو فانی در خدا کرد رفت. پیامبر عزیز فرمود فوق کل ذی برن برن، بالاتر از هر مقام عرفانی مقامی است، اما حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، تا اینکه یک کسی به این مقام برسه در راه خدا جون بده شهید بشه، فلیس فوقه برن، دیگه از این بالاتر نیست. اینا که رسیدن با چه سیستم اخلاقی؟ سه نکته بسیار مهم امشب دارم برای اهل دقت که باید بهش بپردازیم. اخلاق و معنویت اگر از جامعه رفت فاتحه همه حرفا رو باید خون. اما کدوم جنس اخلاق و معنویت باید تو جامعه بیاد؟ اخلاق و معنویت سکولار، کاری به جامعه نداشته باش، برو شهر احوال این عارف رو بخون، دستور عملهای اون عارف رو بخون، ذکرتو بگو، حالتو داشته باش، زیارتو شروع ترک دشه، نماز شبت، خدافز. این بود اینو که ما زمان طاغوت خیلی راحت تر میدوستیم، اینقدر دعوا با شاه نمیکردیم. مگه با نماز شب منو تو مشکل داشت؟ مگه با دائم و سیام و دائم و ذکر بودن منو تو مشکل داشت؟ مگه با امام حسین حتی سینه زدن براش مشکل داشت؟ مشکلی نداشت که. هیچ حکومت طاغوتی با گریه کردن برای امام حسینی که سکولار باشه هیچ مشکلی نداشت. برید ببینید تاریخ رو، برید ببینید رضا شاه ملعون از جای رد میشد، دید همینجوری مردم دارن میرن یه جایی، گفت چه خبره؟ چون آدمی که خودش بدونه قاصب و ظالمه از هر اتفاقی میترسه. گفتن اعلی حضرت نگران نباش، دارن مردم میرن برای امام حسین سینه بزنن. گفت یه وقت از این روز و منبر علیه حکومت ما چیزی در نیاد. گفت نه، اینا که ما میشناسن تو این باغا نیستن. گفت پس بگو تا صبح سینه بزنن، مشکلی نیست. و چرا از هیئت شما میترسن؟ چرا از هیئت شما میترسن؟ چون جوان میاد 10,000 تا 20,000 تا 30,000 تا اینجا همینجور که نعره میزنه خودشو برای امام حسین تیکه پاره میکنه، استقامت در مقابل نظام سلطه یاد میگیره، استکبار ستیزی یاد میگیره، هیئات منزله یاد میگیره، کرامت و ناشهادت یاد میگیره، من لحق بنا استشهده یاد میگیره، میفهمه هیچ آرزوی ارزش این جوون رو نداره مگر شهادت، و شهادت فقط در جهاد با کفر شکل میگیره. خب چرا با هیئت ما مشکل داره؟ چرا با بعضی طیف های چیچی ها که از انگلیس و اینا حمایت میشن کسی مشکلی نداره؟ چرا با اینا مشکل نداره؟ چون اینا کبریت بی خطرن، کاری ندارن. برای مردم مظلوم فلسطین حاضر نیستن یک کلمه بگن، اما علیه جمهوری اسلامی توی هیئتاشون هر چی بخوای بگن. یعنی جمهوری اسلامی رو از اسرائیل بدتر میبینه، چون نونش از اونجا تأمین میشه. چیز عجیبی نیست. اخلاق و معنویت برادر عزیز، یه وقت مواظب باش اولا به اسم جهادی بازی و انقلابی گری اینا اخلاق و معنویت ضعیف نشه که به هیچ دردی نمیخوری. از اون ورم مواظب باش به اسم اخلاق و معنویت، اخلاق و معنویت و سیر و سلوک و عرفان سکولار رو به خورد ما نده. که چیکار به این فضاها داری؟ برو خودتو بساز. معنویت داشته باش. اینقدر معاشرت با جامعه انسانو آلوده میکنه، انسان اصلا حالشو از دست میده. سه نکته عرض کردم، امشب باید جدی گرفته بشه. یک، چرا رهبر معظم انقلاب در این برهه حساس تاریخی اصرار بر اخلاق و معنویت داره؟ دو، این اخلاق و معنویت چه جنس اخلاق و معنویتیه؟ آخه همه با اخلاق و معنویت خوبن، والله قسم برو به ترامپ بگو من اومدم آمریکا میخوام جووناتونو با اخلاق تربیت کنم. میگه بهش پول بدین، این اومده جوونای ما رو آدم کنه، بهش پول بدین. میدونستی در بسیاری از ایالت‌های امریکا هر کسی برای هر مذهبی که اعتقاد داره بره کمک مالی کنه، قبض بگیره از مالیاتش کم میکنه؟ کاری نداره میشه. اما اگر همون مذهب کلمه علیه امریکا و سلطه‌گری و خوناشامیش بگه، پدر همه صاحب بچه رو در میاره. یه طور نمازتو بخون، ذکرتو بگو، برو کلیسا، چیکار به این حرفا داری؟ پس دو، چه نوع اخلاق و معنویتی باید ترویج بشه؟ سه، چجوری حالا این اخلاق انقلابی رو ترویج بکنیم که بچه حزب‌اللهی ما نورانی ترین جوان محلش باشه، اشکدارترین باشه، نماز شب خون باشه، ولی گیج نزنه، وسط دعوای سیاسی هم قشنگ بتونه بصیرت بده. این سه نکته اصلی در اخلاق و معنویت. دقیقاً دوست عزیز، همین اتفاق، همین تأکید عجیب و غریب رهبری به اخلاق و معنویت و تهذیب و خودسازی و خدامهوری و خداباوری و یاد مرگ و پرهیز از دنیا طلبی و تجمل گرایی و امثال این، دقیقاً در لسان مقدس امیرالمومنین در دوران حکومتش بزرگترین و پرحجم‌ترین و پرفراوانی‌ترین مطالب. سوال، مولا علی علیه السلام 25 سال به ناحق کنار زده شده از عرصه سیاسی، از عرصه حکومت، حقش بوده، قصد شده. حالا بعد لطیا و لطی مردم سرشون به سنگ خورده، اومدن حکومت رو دو دستی تقدیمش کردن، چرا صبح تا شب از تقوا میگه؟ بابا ول کن، بچسبی کار سیاسی. این کتاب نهج البلاغه که اساره بیانات دوران حکومتشه، اگر بتکونیش 90% تقواست، 90% زهده، 90% خدا ترسیه، 90% ترس از قیامته، 90% دوری از دنیا طلبیه. چرا؟ آخه تو رهبر حکومتی یا استاد اخلاقی؟ خیلی نکته مهمیه. این اولین نکته است که میخواییم باز کنیم. ببین عزیز، فرق حکومت ولی حق با حاکم غیر حق اینه، حاکم غیر حق بر جسم ها حکومت میکنه، اما ولی حق اول باید بتونه بر قلب ها حکومت کنه. اگر قلب ها باهاش یاری نکنن، تنها همراهی نخواهند کرد. قلب ها چجوری میتونن تحمل کنن امیرالمؤمنین وقتی اوج تقوا در وجودشون شکل بگیره؟ بذار اصلا خیالتو راحت کنم. امیرالمؤمنین علیه السلام میفهمه مردم بی تقوا امر و نهی امامشون رو خوش نمیدارن، چون میخوان برن دنبال شهواتشون، این نمیذاره. داستان رو خوب گوش میدین. پیامبر عزیز اسلام روز اولی که نبوت خودش رو آشکار کرده، یه امیرالمومن 10 ساله دنبالش بوده، یه زن به اسم خدیجه سلام الله علیها، کم کم یه مش برده های اینها. اون روز که نه حکومت داشته، نه قدرت داشته، هیچی نداشته، میفرمود هر چی فشار به من بیارید، به خدا سوگند اگر خورشید و دست راستم بذارن، ماه و دست چپم بذارن که من دست از رسالتم بردارم، من دست بر نمیدارم. حالا این پیامبر رو یه اپیزود بیا جلوتر، حالا 23 سال از رسالتش گذشته، حکومت تشکیل داده، قدرت، 85-86 تا جنگ رفتن اومدن، به خسرو پرویز ایران نامه می‌نویسه برو کنار، به قیصر روم نامه می‌نویسه جمع کن خودتو، یک ابرقدرت شده. خب 70 روز مونده به رحلتش، رفته حجۃ الوداع، جمعیت به عشق این که خاطره آخرین حج پیامبر ما حضور داشته باشیم، آنلاین توش بوده باشیم، از سراسر مملکت اسلامی خودشون رسوندن، شدن 120 هزار حاجی حج، رفتن با اون فلاکت اون موقعش، اومدن خسته کوفته تو راه اینا رو نگه داشته 3-4 ساعت خطبه خونده، از تک تکشون اعتراف گرفته. یه جمله تلخ تو خطبه قدیر گفته، تلخترین جمله پیغمبر در طول عمرش با امتش، کی؟ روز قدیر، که روز جشن عیدالله اکبره. اگر نفهمی تقوای درجه یک فقط میتونه اطاعت از امیرالمؤمنین و رهبر الهی رو بیاره، کاسه قصه رو شکستی، یه وقتی پات سر میخوره که نمیشه برگردی. حالا پیامبر با اون عظمت، با این امت، این همه جنگ، هجرت، پول بدید، خمس بدید، نماز بخونید، هجرت کنید، خیلی هاشون مجروحن، خیلی هاشون خانواده شهیدن، برده اینا رو آخرین حج، برگردونده در خطبه قدیرها، ببینید چیو سنی نقد کردن و واجب کرده همه باید یاد بگیرن. فرمود آی مردم، از مکه که راه افتادیم تا اینجا چند بار برادرم جبرئیل بر من نازل شد و از طرف خدا به من دستور داد که علی رو معرفی کنم و من هر بار از جبرئیل خواستم که برو از خدا خواهش کن منو از این مأموریت معاف کنید. بابا اون روز که هیچ کس رو نداشتی میگفتی من دست بر نمیدارم، حالا که این همه آدم لشگر بکش ببر، اونم ولایت علی ابن ابی طالب که همه میدونن عشق توه، ولی چی؟ همه سرها شد علامت سوال که پیامبر از چی نگرانه. تلخترین جمله پیامبر در قدیر اینه، فرمود میدونید چرا نگران بودم؟ چون هر چی در شما نگاه میکنم اکثریتی منافق میبینم و اقلیتی متقی. بابا اینا حج رفتن، جهاد رفتن، نماز خوندن، خمس دادن، زکات دادن، عجب حرف تلخی. فرمود اکثریت منافق میبینم و اقلیتی متقی. این جای تحلیل داره. یعنی چی؟ یعنی همه شرابخور بودن؟ نه بابا، حضرت میخواد بگه تقوایی که باهاش میشه جبهه رفت، تقوایی که میشه باهاش نماز خون، تقوایی که میشه نصف شب پاشد باهاش زج زد، کفایت نمیکنه برای پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب. خیلی باید بیه بالاتر. منافقین دست به دست هم دادن پیش خودشون، گفتن حالا حرفشو میزنیم زمین، همه بیریم بیعت میکنیم. ریختن بخن بخن لکه یا علی، قد اصبحت مولای و مولا کل مؤمن، تبریک تبریک ای علی، تو امروز مولای همه مؤمنان عالم شدی. دست دادن، زن و مرد وایستادن بیعت کردن. همون روز اولین نشونش آشکار شد که پیامبر چی میگفت. 3-4 ساعت خطبه خونده، این همه حجت آورده، الست اولا بکن من انفسکم، من بر شما از خودتون اولویت دارم یا نه؟ بله من بودم اینجوری کم، بله خدا گفته اینجوری. چشم، ببین برادر عزیز، قلبی که تقواش لنگ داشته باشه ولایت پیغمبر رو میپذیره ولی ولایت علی رو نمیپذیره. بعد این همه تمطراق و تشریفات طرف اومد جلوی پیامبر، اینقدر عصبانی بود، از همین امت ها از اسب پیاده نشد، با 10-11 تا نیروهاش اومد وایساد. سالهاست پیامبر دستور داده احدی حق نداره پیامبر رو به اسمش صدا کنه، همه باید مؤدب بگن یا رسول الله یا نبی الله. اینقدر عصبانی بود که نتونست پیامبر رو به اسم کوچیک صدا کرد، یا فلانی. 23 سال هر چی گفتی گفتیم، چش نماز بخون، چش جنگ برین، چش هجرت کنین، چش خمس بدین، چش هر چی گفتیم گفتیم چش، این یکی را کجا در آوردی که بعد از سماد بریم زیر یوغ ولایت علی؟ حجة الوداع اومده. پیامبر فرمودن برادر پس من 3 ساعت داشتم چی میگفتم؟ قرآن، خدا، جبرئیل، آیه. میدونی چی کار کرد؟ سرشو به آسمون بلند کرد، گفت خدایا اگر پذیرش ولایت علی ابن ابی طالب بعد از پیامبر دستور توست، همین جا و همین الان عذابی بر من نازل کن، من بمیرم برم جهنم ولی زیر بار علی نخواهم رفت. در جا عذاب جلو چشم جمعیت نازل شد، نابود شد. آیات اول سوره معارج اومد، بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذو المعارج. من سر ولایت علی با کسی تعارف ندارم، در جا نابود شده. ببین طرف میگه حاضرم برم جهنم ولی علی رو نمیپذیره. این چه تقوایی میخواد؟ میدونی چرا؟ چون اونی که وایستاده با پیامبر گفته چش، معلوم نیست واقعا ایمان درستی داشته، شاید از ترسش گفته. از چی میترسیده؟ از این میترسیده آیه نازل بشه آبروشو ببره. پیامبر به امیرالمومنین فرمود علی جان من بر اساس تنزیل میجنگم، تو بر اساس تأویل خواهی جنگید. فردا دعای ندبه ببینین و یقاتلوا علی التأویل. یعنی چی؟ یعنی عزیز دلم اگر نجم بدی خودتو به این اوج تقوا نرسوندی، پیامبر بهش وحی نازل میشد، میگفتن خب دیگه وحی نازل میشه نمیشه مخالفت کرد که. اما میدونن به علی دیگه وحی نازل نمیشه و میشه زیرش زد. پیامبر معجزه میکنه، نمیتونن جلوش بایستن، اما میدونن علی دیگه قرار نیست معجزه کن، باید هر چی میگه بگی چشم. نه معجزه میاره نه وحی میاره. بذار توضیح بدم. ببین این مردم نامردی که امیرالمومنین زیر فرمانش میزدن، یه روزی بابا از جنگ برگشتن زمان پیغمبر، هنوز نرفته خون زخماشون رو نبسته، بلال دوباره از آن داد. یعنی پاشید بیاد پیامبر کار داره، ریختن تو مسجد. یا رسول الله جنگ بعدی کجاست بریم؟ پهمود جنگ نیست چیکار کنیم؟ گفت اون طرف شهر تو مدینه یه مسجد ساختن منافقین، همین الان میریزید اونجا، سقفشو که از لیفای خرماس آتیش میزنید، دیواراشو خراب میکنید، از این به بعدم زمین اون مسجد زبالدان مدینه میشه. یک نفر نگفت آقا مسجد نمیشه بسوزونیم. گفتن چش، رفتن مسجد زرار رو آتیش زدن. فکر کردین خیلی با تقوا بودن؟ نه، میترسیدن اگه اطاعت نکنن آیه بعدی بیاد آبرو اینا رو ببره. ندیدی قرآن کریمو چند جا خدا آبروی بعضی افراد تو قرآن برده؟ آخه اگه آبروی کسی تو قرآن بره تا ابد این قرآن هستا، دست به دست داره میچرخه. تبت یدا ابی لهب و تب، آبروی ابو لهب تا قیامت رفت. حدیث که نیست که بشی بزنی زیر سندش، قرآنه. آبروی زنش هم برده، و امرأته حمالت الحطب، زنش هم حمال هیزمای جهنم میشه. جرأت نمیکنن جلوی پیامبر نطق بکشن منافقین، لذا بهشون میگن منافق دیگه. اما این نامردا میدونن بعد از پیغمبر دیگه وحی نمیاد. میشه بگیم این قرائت علیه، اشتباه برداشت کرده، قرائت ماست، پیامبر این چیز دیگه بوده. حالا ببین چی داره میگه پیامبر. میگه ببینین تقوایی که تا حجت الوداع تو رو با من آورده برای حمایت و اطاعت ولی بعد از من کفایت نمی کنه. برین یه فکری برای خودتون بکن. گفتن نه میزنیم زیر این حرفش، همه بیعت میکنیم. 70 روز بعد ببین قدیر 18 ذی‌حجه است، رحلت پیامبر 28 سفر، 70 روز بعد همون کسانی که اول از همه بیعت کردن در خونش آتیش زد. دیدی پیامبر راست میگفت؟ تقوا، من زیر بار علی نمیرم، حاضرم برم جهنم. یه روز میمدن مسخره بازی در میگفتن بابا پیغمبر اینو معرفی نکن، علی خیلی جوونه برای رهبری. این توجیهاتو ببین. یه روز میمدن میگفتن علی خیلی شوخی میکنه، رهبر که نباید انقدر شوخ باشه. پیامبر میگفت جمع کنیم بریم بابا. یه روز میمدن میگفتن علی خیلی خشنه، این نمیتونه رهبر بشه. وقتی نمیخواد زیر بار بره چیه؟ طرف بعد از انتخاب رهبر معظم انقلاب اومد خدمت آیت الله از با بهجت در قم، عمامه به سر، خیال کرد آیت الله بهجت از سیاست دوره، نمیدونست که امام عظیم و شأن راحل ما از قبل از انقلاب آیت بهجت تو مسائل سیاسی همکاری بکردن با هم. نشست گفت بذار یکی مراجع رو مثلا از زیر پای قصه انقلاب بیاریم. شروع که گفت البته ایشون خیلی انسان فاضلی هستن، خیلی آدم خدمتگزار، خیلی باسوادن، ولی ایشون برای رهبری خیلی جوونن، این همه مراجع در قم هستن فلان. آیت الله بهجت میدید بهش چی گفتن؟ فرمودن آقا یه بار در تاریخ گفتن علی برای رهبری جوان است، برای هفت پشت ما بس. دومش رو گذاشت و کولش رفت. آخه مردی که جوونی شد بهونه، وقتی تقوا نباشه نمیتونه. این تقوا غیر از اینه که ناخونتو پنجشنبه از اینجا بگی جمعه از اونجا، اینو که همه انجام بدین. این تقوا غیر از اینه که خواستی مسواک بزنی چجوری مسواک، این تقوا غیر از اینه که نامحرم دیدی سرتو میز پایین، یکم بالاتر باید بگی خدا گفته امیرالمومنین همینه که هست. چشم رفیق، میدونی تای تقوا در مقابل ولی فقیه و امام معصوم چیه؟ طرف اومد خدمت امام صادق علیه السلام، اینجوری میخوای ما؟ گفت آقا جون من اومدم اعتقاداتمو عرض کنم. گفت بفرمایید. گفت میدونید من چقدر شما رو قبول دارم؟ چقدر؟ عرض کرد یا امام صادق والله قسم انقدر باور دارم شما رو که اگر جلوی چشم من از یه درخت انار یه دونه انار بکنید، درختی که آبش از یه جاست، کودش یه جاست، خاک و آفتابش همه یکیه، یه دونه انار بکنی از وسط دو نصف بکنی، بگی این نصفش حلاله این نصفش حرومه، نه تنها سوال نمی کنم چجوری، والله تو ذهنم هم سوال نمیشه. میگم وقتی امام صادق میگه حتما همین، همون اینجوری میخوام شیه. این خیلی تقوا میخواد، خیلی تقوا میخواد. پس اولا چرا میگه اینقدر اخلاق و معنویان؟ چرا مولا علی علیه السلام اینقدر تو این کتاب از تقوا حرف میزنه؟ نه اینکه امیرالمومنین یه علاقه رشته تخصصیش تقوا بوده و اخلاق، مثل اونا که رشته تخصصیش فلسفه است و جامعه شناسی، ایشون هم چون رشته تخصصیش اخلاق بوده بیشتر از اخلاق میگفته. نه خیر، امیرالمومنین دیده داستان قدیر رو، میدونه قلبی که تقوای 100 درصد نداشته باشه ولایت ولی حق رو نمیتونه تحمل کنه. هی میگه برید تقوا داشته باشید، هی میگه از دنیا فرار کنید، هی میگه زهد داشت. جوون اومد خدمت امیرالمومنین قبل از حکومت، تو دوران قربت، آقا فدات بشم، پدر مادرم فدات بشن، آخه تو چرا اینجوری غریب شدی؟ بگو من برای چیکار کنم؟ فکر کرد الان امیرالمومنین میگه برو تا میتونی شمشیر زنی خوب یاد بگیر. حضرت فرمودن پسرم برو با تقواشو. آقا الان هیچی، بگو برای شما چیکار کنیم؟ فرمود برو تقوا تو زیاد کن. آقا جون چش، اون که جای خودش، برای خودمه، برای تو چیکار کنم؟ فرمود آقا جون برو تقوا تو زیاد کن. پدران امثال تو به خاطر بی تقوایی علی رو زمین گیر کرد. جامعه که تقوا نداشته باشه امیرالمومنینش رو نمیپذیره، تو میخوای ولی فقیهش رو بپذیره؟ اون که معصوم بود نپذیرفتن، اون که بالای 300 آیه قرآن در شأنش اومده بود نپذیرفتن. تقوا نداره، زور میزنه نپذیره. اولا پس تقوا زمینه اصلی پذیرش ولی جامعه است. جامعه رو وقتی خواستن از دست ولی فقیه بگیرن، در بعضی دولت‌ها بی اخلاقی و بی بندوباری و فساد و بی حجابی رو ترویج کردن. میدونستن جامعه که به شهوات گرفتار شد دیگه امر ولی رو نمیپذیره. نگو حالا یه خانم 4 تا شاخه که موش بیرونه، بله اون خودش نمیدونه بنده خدا چی قصه‌ایه، اما اونی که داره این زمینا رو میسازه میدونه چجوری باید حکومت رو بزنه. فساد وقتی جامعه رو گرفت، جوونی که دنبال فساد رفت دیگه حال حقانیت رو نداره، حال مبارزه با استکبار نداره، حال حق شنیدن نداره. انقدر فساد رو تو مدینه ترویج کرد معاویه که وقتی میخواست در شام رقاصه بیاره عیش و نوش کنه، از زنهای مدینه میبردنشو. مدینه؟ بله، مدینه که شب از در هر خونه نیمه شب رد میشه صدای زجه قرآن و نماز شب بیمه، میدونست بعد اینجا رو به فساد کشید. در کوفه به شهر هیزن. اولا تقوا عزیز من در دوره قرار گرفتی، اگر تقوا تو خوب ببری بالا بالا بالا، فردا امر ولی در غیبت، پس فردا ولی در ظهور رو نمیتونی بپذیری. خطبه 150 نهج البلاغه میگه خیلی از کسانی که در عصر غیبت امام زمان هی میگفتن اللهم عجل ولی کل فرج، وقتی آقاشون ظهور میکنه میگن عجب غلطی کردیم، کاش میگفتیم نیاد، اینو نمیخواستیم که. این عبارت خطبه 150. خطبه 150 نهج البلاغه اصلا عنوانش اینه المهدی و ظهور المستقبل و ظهور المهدی، آینده و ظهور حضرت مهدی. امیرالمومنین علیه السلام میگه چه بسا کسی که درای تعجیل دعا میکنه و اصرار میکنه در فرج تعجیل میکنه و وقتی آن را میبیند آرزو میکند ای کاش آن را نمیدیدم. اینو نمیخواستیم که تقوا. این نکته اول. عیب نداره امشب اگه همین نکته اولم بتونم جا بندازم برای من بس. پس آقا جون وایستا، فرق بین امیرالمومنین که میگه تقوا با بقیه خانه نشینا و سجاده نشینا و دخمه نشینا که میگن تقوا، فرق از زمین تا آسمونه. علی میگه با تقوا باش که پاشی بیای جنگ. علی میگه با تقوا باش که وقتی گردن راندخار رو زدم نری اعتراض بکنی. علی علیه السلام میگه با تقوا باش که پات نیفته به راندخاری تو این جامعه. علی میگه با تقوا باش آقای زبیر که فردا آقازاده تو رو به جهنم نکشونه. تقوا داشته باش. نگو همش من اهل جبهه بودم و من اهل جهاد بودم. تقوات کجاست؟ یه نسخه ببینید از زبیر. زبیر کیه؟ ما نمیشناسیم زبیر رو. همجا علکی میگیم خدا لعنتش کنه. زبیر قوم و خویش امیرالمومنینه. زبیر کسیه که در زمان خلیفه اول بیعت نمیکرد. میگه ما با علی دست دادیم. تا امیرالمومنین امر نکرد بیعت نمیکرد. زبیر خیلی فرق میکنه با طلحه. حضرت در نهج العباد میگه طلحه مثل گاو وحشیه. با زبیر ابن عباس حرف بزن. زبیر اصلا بذار از خود مولا بگم در حکمت 453 نهج العباد رفیق درباره زبیر چیزی میگه در مورد سلمان گفته شده، بلکه بالاتر فرمود ما زال زبیر رجلا منا اهل البیت. دائما زبیر مردی از ما اهل بیت بود. میدونی یعنی چی اهل بیت؟ وقتی آیه تطهیر نازل شد بانو ام سلمه سلام الله علیه اونجا حضور داشت. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یو تهرکم تطهیرا. پیامبر فاطمه زهرا امیرالمومنین حسنین علیهم السلام زیر کنار پیامبر آیه نازل شد شما اهل بیت از ذات تطهیر شده اید، اصلا پاک پاکید. ام سلمه گفت منم جز اهل بیتم یا رسول الله. ام سلمه است. پیامبر فرمودن تو زن خوبی هستی ولی جز اهل بیت نیستی، مقام بالایی است. بعد حالا در مورد زبیر میفهمد با زال زبیر و رجلا من اهل البیت. پس چی شد این بدبخت به ته جهنم رفت چون با علی علیه السلام جنگید؟ میفرماد حتی نشأ ابنه المشؤوم عبدالله. زبیر از ما بود تا اینکه این آقازاده پستش عبدالله بزرگ شد، باباشو برد به قعر جهنم. چرا؟ چون زبیر تقواش کافی نبود. چه بی تقوایی کرده بود؟ حس قدرت طلبی، حس ثروت طلبی. سوابق انقلابی ها جای خود، اما اگر امروز بر اون پایه نیستن دوزار نمیارزه. به همین صراحت که گفتم آقا ما سالها قبل از انقلاب شکنجه شدیم، بعد انقلاب فلان شدیم، رفتیم جبهه، خیلی خوب، الان کجایی؟ تو از زبیر بالاتری؟ اینقدر قشنگ دفاع از پیغمبر میکرد. پیامبر فرمود زبیر سیف الاسلام است، شمشیر بران اسلام است که هرگز در نیام نخواهد رفت، رفت به جهنم. امروز تو بگو چه خواهد؟ اینقدر از سابقت نگو، از لاحقت بگو اینیم چندی. تقوا، تقوا. چرا پس زبیر امیرالمومنین نمیپذیره؟ زبیر چرا سقوط کرد؟ در خطبه 45 نهج البلاغه مرحوم آقای دشتی مترجم نهج البلاغه از قول علامه امینی صاحب کتاب الغدیر چیزی نقل کرده، مو به تن ما سیخ میشه، چه برسه به اونایی که دستشون تو قدرته. سردارها، بسیجیای قدیمی، طلبه های قدیمی. زبیر یه نمونه است. من براتون از رو میخونم. خلیفه سوم در سال 24 هجری به خلافت رسید و در سال 35 هجری کشته شد. 11 سال. یکی از سیاست های قطعی مرموزانه بنی امیه این بود حزب اللهیایی که هنوز پشت امیرالمومنین محکم دارن بعد از پشتشون بکشیم کنار. چجوری؟ پول، دنیا. آقا اینجور نمیان، انقدر بده میاد. گنده هاشون زبیر بود. ببین چی کار کرده بابا خلیفه سوم که اولین خلیفه از بنی امیه است، مدیون ابو سفیانه. به جای اینکه بیشتر به ابو سفیان و اطرافیانش بده، ببین چی کار با زبیر کرده. تنها یک مرحله از اسرافکاری های خلیفه سوم به شرح زیر است، القدیر جلد 8 صفحه 386. چی کار کرد؟ به دامادش حارث ابن حکم 1000 درهم، به سعید ابن عاص ابن امیه از طایفه خود 100000 درهم، به داماد دیگرش مروان ابن حکم 100000 درهم، به ابو سفیان که اینا هر چی دارن از اون دارن 200000 درهم، به طلحه 2,200,000 درهم و به زبیر 59,800,000 درهم. خودش چقدر برداشت؟ و برای خودش 30,500,000 درهم. چرا به زبیر بیشتر از خودش حتی داده؟ چون خیلی ازبالایی چنان باید بخریش که خیالت راحت باشه دیگه پای علی وای نمیست. تقوا. بعد ما مورد داشتیم، طرف توی شهرستان کوچولوی زندگی میکرده، بعد اومده قم مستأجر بوده، الان خونش بالا شهر تهران 200 میلیارد میارزه. تو کجا آوردی اینو؟ معلومه این آدم جلوی آمریکا وای نمیسته، معلومه این دیگه انقلابی نمیشه، معلومه با رهبر انقلاب نمیتونه همراه بشه. گرفتار شده زبیر، نمیتونه، قدرت طلب شده، میگه سهم بده بصره رو بده به ما، میگه مگه آش خالمه که با تو پخش کنم؟ نمیدم. چرا؟ چون انقلابی نیستی. ما انقلابی نیستیم؟ ما انقلاب کردیم. بله شما انقلاب کردی، دیگه پاش وای نستادی. به زبیر چون بصره رو نداد جنگ رو انداخت. تقوا عزیزم، تقوا. این اخلاق و معنویت که آقا در بین گام دوم گفته، اخلاق سکولار الهی من خوشگلم و برم یه گوشه آفتاب نخورم نورانی فکر کنن شدم نیستا. اخلاق و معنویت اینجوریه، وایسا پای کار انقلاب. اگه میخوای پای کار انقلاب وایسی، دشمن با پول میخرتت، با شهوت میخرتت، با تهدید میخرتت. انقدر تقواتو ببر بالا که هیچ راه نفوذی تو نتونن پیدا کن. اینقدر معنویت رو باید در بچه های هیئتی انقلابی ترویج بکنی که دشمن کلن قطع امید کنه که اینا رو بتونه از دست ما بگیره. نداشتش امیرالمومنین آدم اینجوری، تنها موند و غریب، همش یاد شهدا میکرد. کجان شهدا؟ بابا استاندار میذاره که برید به داد محرومین برسید، بهش خبر میدن جاسوسا که آقا این بنده خدا که رفته با سرمایه‌دارا بسته. نامه 45 عثمان ابن حنیف، میگه عثمان ابن حنیف تو ازبالایی هستی، دروغ میگی، امام تو کی رفته سر سفره رنگین نشستی که تو رفتی نشستی؟ قاضی القضات گذاشتن، از قبل بوده دوران امرمون هست، شوره قاضی ملعون، به جای اینکه به داد محرومین برسه هی میره خونه میخره برای خودش. نامه سوم، حضرت چه توبیخ کرد؟ به جای اینکه برن به داد مردم برسن، وایستادن دنبال رانتخاری و دنیا طلبی. چرا؟ چون تقوا نداره. حالا همه اینا جلو امیرالمومنین وای میستن، چون امیرالمومنین خیلی تلخه براشون. تقوا که نداشتی، در یه جمله ذائقت عوض میشه. چیزی که خیرت بود دیروز، امروز شر میبینی، چیزی که شرت بود خیر میبینی. با انقلابی های ما داشتن این کارو میکردن و دارن میکنن، گرفتارشون میکنن. اگر با تقوا تر نشون، حتما زبیر میشون. چند تاشو تو انقلابی یادتونه دیدید؟ طرف کجا بود به خاطر آقازاده‌اش خورد زمین؟ کجا بود به خاطر مال دنیا خورد زمین؟ کجا بود به خاطر مقام خورد زمین؟ طرف تا قائم مقامی رهبری رفت و سقوط کرد. که امام براش تو آخرین نامه نوشتن والله اگر دفتر تو، بیت تو از لوس این منافقین و لیبرال ها و باند سید مهدی هاشمی پاک نکنی، یقین دارم در قعر جهنم جات. ای بابا این خیلی آدم بزرگی بود. بود رسما اومد تو مهدی هاشمی، تیمش گفت دیروز امام یه نامه برای من نوشته، خواب از چشام گرفته، یک نامه براش نوشتم، خواب از چشاش میگیرم. این چرا اینجوری شد؟ بله مواظبت نکرد. ای یعنی نماز نمیخون؟ نماز میخون. چجوری؟ با این تقوا که تا قدیر میشد بیای. بعد از پیامبر کجا رفتی؟ چطور زمان پیامبر چشم، زمان امیرالمومنین نه، زمان امام هرچی آقا بگن، زمان رهبری نه؟ دیدی چه گرفتاری درست شده؟ ریشش در ضعف اخلاق و معنویت. اما یه عده متاسفانه جاهلانه، یه عده هم آمدانه دارن در شماها اخلاق و معنویت سکولار رو ترویج میکنن. کاری به سیاست نداشته باش، کاری به حرف تو حوزه های ما دارن نفوذ میکنن. به طلبه میگه میری تبلیغ، کاری به سیاست و انقلاب نداشته باش، برو اسلام رو ترویج کن. کدوم اسلام؟ منظور اسلام سعودیه؟ کدوم اسلامو داری میگی؟ جوونا برید رو اینترنت بزنید، 40 سال دقیقاً امسال 40 سال شده. ببخشید 10 ساله. رئیس جمهور آمریکا ماه مبارک رمضان سران گروه‌های اسلامی آمریکا رو یه روز دعوت می‌کنن کاخ سفید افطاری میدن. این اسلامو برم تبلیغ کنم تو منبر؟ که میشه با شیطان بزرگ بشینی. بعد من رفتم اونجا به یکی از این نامردا میگم مرتی که آخه تو میری تو کاخ سفید افطاری میخوری، بعد دعای افطار چیکار میکنی؟ که گفته اللهم لک صمت و علی رزق کفترت، که رزق شیطان میخوری نامرد. این اسلامو میگفتی بره طلبه تبلیغ کنه که سر سفره شیطان بزرگ افطاری میخورین؟ آقای اوباما اومد تو الازهر مصر اول ریاست جمهوریش یک سخنرانی اسلامی کرد، 8 آیه قرآن از برخون تو سخنرانیش. این اسلامی قصدی؟ حرفم تمام. امروز بدونید در آزمون ولایت فقیه چرا خیلی ها رفوزه میشن؟ اصلا دنبال هیچ دلیلی نگرد، همشون بی تقوا، همشون بی تقوا، علمشو ندارن. همین آقایی که اسمشو بردم و سقوط کرد اولین کسی است که بهترین کتاب در ولایت فقیه نوشته، 3 جلد، خودش خورد زمین. چرا؟ چون میگم من از این بزرگترم، این چرا شده رهبر؟ تقوا نداشتم. فدات بشم حسین جان، گرفتار یه مش گرگ بی تقوایی شدی که پیشونیاشون از سجده پینه بسته بود. لا اله الا وحوش مقدس. کار امام حسین مثل همه اولیاء خدا در زمان خودشون یکیش اینه، نمیذاره منافق سر سالم به بالین بذاره. تکلیف امام حسین و یارانش و شما که یاران آخر زمانش اینین، باید یه جوری بیای تو میدون منافق نقابش بیفته. این مسخره بازی ها رو دیگه نمیشه بپذیری. صف مؤمن متقی با منافق باید کاملا شفاف بشه. خرج داره، خرجش رو میدیم. امشب میبرن در خونه یه نوجوانی که بهت یاد بده چجوری باید نقاب نفاق از چهره ها بندازی. اینا تا قبل از قاسم خیلی اوتو کشیده می جنگیدن. حبیب ابن مظاهر اومده زده زدیمش، مسلم دوسته زده زدیمش، ابوالفضل اومده، علی اکبر اومده زدیم زدیمش. خیلی خوب باشه، فکر کردی علی اکبر جوان 20 چند ساله رفته 200 نفر رو تو مرحله اول لتوپار کرده، هنوز این منافقی میتونن بیان؟ خب جنگ دیگه، اومده زده همه کس ما رو کشته. تا اینکه نوبت به قاسم رسید، این مأموره بگه اینا دروغ میگن، اینا مسلمون نیستن، الکی گول نمازشون نخورید. حالا من به شما نشون میدم. من 3 تا سوال از شما دارم. تو کدوم فرهنگ بچه یتیم میزنن؟ یهودی هم بود میگفت تو برو کنار. تو کدوم فرهنگ نوجوان میکشن؟ تو کدوم فرهنگ رزمنده بدون زره و سپر میزنن؟ قاسم مأموره میگه من نفاقو میندازم که کار عموم راحت باشه. دیدی بعد از قاسم امام حسین علیه السلام فهمود اینا والله دین ندارن. الم یکن لکم دینون و کنتم لا تخافون المیعاد. شما که دین ندارید از قیامت هم نمیترسید، لااقل آزاده باشید بیچارا. این کار کی بود؟ یتیم امام حسین. شب عاشوراشو که شنیدید، خدا رحمت کنه مرحمت بالازاده رو، از قاسم ابن الحسن یاد گرفت. نوجوانای جلسه این مال شما نوش جونتون. یه الف بچه است مرحمت بالازاده مال شهر گرمی اردبیل. اون موقع زمان جنگ اردبیل خودش هم استان نبود، قدش به اندازه یه جسه نمیشد. را میفته بره جبهه، میره پاسداره شناسنامه رو می‌نویسه، این کمه قد و بالاش هم کسا میگه بچه برو مشقاتو بنویس. میگه چی؟ این نمیشه، تو نمیشه جبهه بری. یعنی چی نمیشه؟ من 13 سالم برم جبهه نمیذارم. میره خونه ساکشو میذاره، پول از باباش میگیره، میگه من چند روز دیگه میام. بچه 13 ساله سوار میشه میاد اردبیل، اردبیل میاد تهران، ترمینال جنوب. دفتر رئیس جمهور کجاست؟ پرسون پرسون میره دفتر رئیس جمهوری که امروز رهبر ماست. سر صدا وقت نگرفته که، سر صدا میکنه پاسدار آقا برو بچه فلان، صدا به آقا میرسه. آقا میگه چه خبره؟ میگه یه علت بچه اومده اینجا. میگه رئیس جمهور بیاد کارش دارم. آقا میگه خب بذار بیاد. میره جلو رئیس جمهور وای میسته، میگه رئیس جمهور شمایی؟ میگه بله. میگه همین الان یه کاغذ قلم ور میداری به تمام منبری ها واعظا شاعرا مده ها مینویسی قصه قاسم الحسن دروغ بوده. بنده خدا اصلا میگه برای چی عزیزم؟ میگه مگه نمیگه 13 سالش بوده؟ من 13 سالم نمیذارم بره جبهه. میگه بچه است، پس اونم دروغ بود. آقای ما براش نامه مینویسه به سپاه، لطفا آقای مرحمت بالازاده رو ببرید جبهه. فکر کردی این قصه دروغه؟ قاسم شب عاشورا قول گرفته از امامش، عمو منم کشته میشم. عزیزم کشته شدن ها، گفت نه نه عمو جان، احلا من العسل، برای تو کشته شدن از عسل شیرین تر. اینا بچه های پشت سر قاسمن. فردا وایستاد خوشحال، از عمو من وعده گرفتم. نمیخواد چراغا رو خاموش کنی؟ وعده گرفتم. اومد هرچی خدمت امام حسین که عمو جان الوعده وفا. حضرت فرمودن تو نه، تو برگرد، مادر تو خیمه هست، برو برو. میرفت دوباره یکی دیگه شهید میگه عمو جان برم؟ عزیزم تو نه، برگرد. آخر چه کرد؟ رفت نشست تو خیمه خودش که در کربلا خیمه مناجات، خیمه عباس، هر کی میخواست قاسم، هر کی شب میخواست شب زنده میاد تو خیمه قاسم. نشست به گریه کرد، وای به حال ما که قدر مادرامونو ندونستی. مادر اومد گفت عزیزم چته اینجوری زانوی غم بغل کردی؟ گفت مادر دیدی منو قابل ندونست، علی اکبرش رفته به من میگه نه، ما رو حساب نکرد. پاشو پاشو پسرم پاشو، چیکار کنم؟ بیا یه دستخط از بابات دارم، ردخور ندار، بس به بازوی این بچه. رفت گفت عمو نمیذاری برم؟ نه عزیزم تو برو. حتی با این آقا گرفت بوسید گذاشت و چشش گریه. تنها جایی که مقتل نوشته این عموزاده و عمو هم دیگر رو بغل، برادرزاده عمو بغل کرد. فبک الحسین علیه السلام فقشی علیه ما، هر دوتا بیهوش شدن، اینقدر گریه کرده. حضرت دید چاره نیست، گفت برای این بچه زره بیارید، هر چی آوردن بزرگه. گفت عمو جون نمیخواد، نمیخواد، با همین لباس عربی میرم. اینقدر عجله داشت بندش هم نبسته بود. رفت نانجیبا مسخره کردن، گفتن کار حسین به کجا رسته، بچه میفرسته. رجزی خوند این شیر بچه امام حسن مجتبی علیه السلام، انتون کرونی فانا عبدالحسن. اولی رو فرستاد، اولین پسرش رو زد نابود کرد. دومی آخر خودشون گفت بچه های منو کشتی؟ گفت چرا بنده کفشتو نبستی؟ تا خواهم شد زد قاسم روز. دیدن نه، با بچه های علی اینجوری نمیشه جنگید. گفت دورش انقدر بچرخید تا سرگیجه بگیر. نانجیبا هی دور این چرخیدن، دورش نزدن. در یه لحظه زدن به فرق سر این نوجوان، افتاد. اونجا بود که صدا زد عمو جان قاسم تو دریان. تیکه های خوب میفهمید دیگه، من بازشته میکنم. قاسم که میخواست بره خط، میخواست بره معرکه، پاش به رکاب اسب نرسید. بچه بود دیگه، عمو بلندش کرد نشون رو اسب، پاش نمیرسید به رکاب. نمیدونید بچه ها چجوری اسب روش تازوندن که وقتی امام حسین بغل کرد جنازه شو ببره، پاهاش رو زمین کشیده میشه. الله لعنت الله.